برای پیدا کردن خوشبختی خیلی ها میگن باید راهای دور و دراز رفت. اما ما میگیم خوشبختی شاید همین دوروبر ما باشه، همین نگاه های ساده، لبخند های عاشقانه اعضای خانوادهمون. قدر داشته هامون رو بدونیم.
چشم تو افتاد ای وای، وای از این تنهای دیوانه، وای ای وای، وای از این دل، این دل دلتنگ بیدار. هرچه می ترسانیم بی تو، هرچه دارم رفت از دست.
من این گونم، دلم آرام می‌گیرد کنار تو وقتی از هیاهوی روزمره خستم، وقتی نگاهم می‌کنی، وقتی مرا به اسم کوچکم صدا می‌زنی، وقتی با کوله باری از خستگی پناه آوردم به تو با یک لبخند، یک لبخند ساده به استقبال من می‌آیی.
دست تو گوشونه منه، من عشق میکنم از این که زندگی منو به تو فقط پیوند میزنه. این زندگی رو میخوام با تو که صاف و ساده،
تصمیم بگیر به سوی من حرکت کن. برای کشتی های بی حرکت بادها تصمیم می گیرند.
تو قلب من توی و جای دیگه نیست، دلت تو مثل خیلی های دیگه نیست. تو هرچی باشی قلب من میمونه بات، ببین چقدر افاقه کرده خوب میاد. کی گفته تو برای قلب من کمی؟ تموم زندگیم توی تو قلبمی، یه عمر تو دلم اسیر قلبتم، تو مقصدی و تو مسیر قلبتم، تو قلبمی، تو قلبتم. عاشقت شدم عمیق حس بینمون، حسرتش میمونه روی قلب خیلی ها، دست من که نیست تموم زندگیم تویی، حس
دست بینمون و دست کم نگیری و بودن کنار تو شده تنها آرزوی من فقط این محاله که یه روزی قلبمو ازت بگیرم و ببینی خستم ازت هیچکی غیر تو نمیتونه قلبمو بگیره از خودم دیدمت یه لحظه قلبم از تو سینه پر گرفت و تا همیشه عاشقت شدم عاشقت شدم عمیق حس بینمون حسرتش میمونه روی قلب خیلی ها دست من که نیستم اوم زندگیم تویی حس بینمون و دست کم نگیری ها
صبح خیر همراهان خوب رادیو ایران 10:12 است و از توجه شما به این شبکه رادیویی خیلی متشکرم. ایران در رسانه‌ها عنوان برنامه بعدی ماست که دعوت می‌کنم بشنوید.
شنوندگان عزیز سلام و روز بخیر. در برنامه ایران در رسانه‌ها تلاش می‌کنیم که جنگ رو از نگاه رسانه‌های مختلف بررسی بکنیم. با ما همراه باشید. میگن که یا رب مبادا که گدا معتبر شود، گر معتبر شود ز خدا بی خبر شود. این شعر خیلی مشهور قصه بربرهایی که یه زمانی برای اینکه نون پیدا کنن بخورن برای زنده موندنشون دست به هر کار غلطی می‌زدند. برای این نمونه در فیلم خوشایی خشم جان فورد روزگاری از آمریکا رو نشون میده که چجوری مردم آمریکا برای پر کردن شکمشون چه کارها که نمی‌کردند.
اگه زحمتی نیست می‌خواستم یه تیکه نون ازتون بخرم.
اینجا نونوایی نیست، ما با نونامون ساندویچ درست می‌کنیم.
میدونم خانم، ولی برای یه پیرزن میخوام، دندون نداره، باید نونش تو آب خیس کنه که بتونه بخوره، گرسنه نشه.
براش ساندویچ بخر، ساندویچای خوبی داریم.
والا خیلی دلم میخواد این کارو بکنم، ولی راستش برای این کار 10 سنت بیشتر پول ندارم، همش حساب شده است، خرج راهمونه.
با 10 سنت که نونم نمیتونی بخری، ما فقط نون 15 سنتی داریم.
یه تیکه نون بهش بده.
قیمت این نون 15 سنته.
حالا نمیشه یه جوری به اندازه 10 سنت ازش ببریم؟
همشو بده بهش، ورش دار، نونش مال دیروزه.
اما فیلم های مانند فهرست شیندر و پیانیست هم با سرمایه اسرائیلی ها ساخته شده که نشون میده در این فیلم ها اسرائیلی ها چطور در منجلاب بدبختی گرفتار شده بودند. نظرات هیتلر در مجلس رایش آلمان درباره اسرائیلی ها رو هم بشنوید. این نفرت و جنگ بین انسان‌ها حاصل پرورش تفکرات شیطان است. اسرائیل گروه کوچکی از انسان‌های حیوان صفت و شیطان است. آنها بی‌ملیت هستند، وطن آنها نامشخص است. انسان‌ها را به جنگ مجبور می‌کنند. آنها در خانه‌هایشان می‌نشینند و در هیچ جا نیستند، اما در همه جا حضور دارند. هیچ وطنی ندارند. هیچ جایی نداشتند تا در آنجا بزرگ شوند. امروز در آلمان هستند، فردا در بلژیک و جاهای دیگر دنیا. آنها نمی‌خواهند انسان‌ها در صلح باشند. برای همین دستور دادم همه آنها را قتل عام کنند، اما تعداد کمی زنده بمانند تا که انسان‌های آینده بدانند و قضاوت کنند که آنها چه انسان‌هایی با ذات حیوانی هستند و تفکرات عجیبی برای از بین بردن دنیا و تصاحب آن دارند و برای همه منطقه‌ها دندان تیز کردند، گویی که همه جای جغرافیا ملک شخصی آنهاست. حالا بعد از جنگ جهانی دوم آمریکا از بیشتر کشورهایی که در مرکز جهان قرار داشتند دور بود، به همین خاطر کمترین آسیب رو دید. این قوم بربر در دوره ی هر رئیس جمهوری اکثرا یا عامل جنگ بودند یا حامی جنگ. در 70 سال اخیر اگر اسم جنگ ها رو بر اساس اسم متخاصم اون جنگ ها نامگذاری کنیم، نصف جنگ های جهان به نام آمریکایی ها و نوچش در خاورمیانه است. برای مثال جنگ ویتنام، جنگ کوبا، جنگ با لیبی، جنگ با عراق، جنگ در افغانستان و ده ها جنگ دیگه که آمریکا در اون نقش اصلی رو بازی کرد. یا حتی نوچش اسرائیل، جنگ 6 روزه، جنگ 33 روزه در لبنان، هزاران جنگ با ساکنین مردم فلسطین، جنگ 12 روزه با ایران و البته کشورهای دیگه‌ای مانند ترکیه و پاکستان را هم تهدید به جنگ کرد. اما در کنار اینها ایران در 200 سال اخیر به هیچ عنوان آغاز کننده هیچ جنگی نبوده. در این باره سینا عزادی، مدیر مرکز مطالعات خاورمیانه دانشگاه جورج واشنگتن، به ادعاهای ضد ایرانی صدای آمریکا اینچنین پاسخ داد.
ببینید، آقای ترامپ دروغ میگه که ایران برنامه تسلیحات اتمی داشتش. رئیس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا خودش در ماه مارچ 2025 گفته بودش که ما هیچ شواهدی نداریم. کسی آمریکا رو مجبور نکرد که در اطراف ایران پایگاه نظامی بسازه. دولت آمریکا خواسته به قصد به انتخاب خودش که در اطراف ایران پایگاه بسازه و بعد میگن که خب این برای پایگاه‌های ما تهدید به حساب میاد. خب طبیعتاً، ولی خب جای مملکت ایران رو نمیشه عوض کرد.
به هر حال صحبتایی که شما میکنین شبیه مواضع جمهوری اسلامی هست.
صحبتهای شما هم صحبت خبرگزاریه که داره سعی میکنه که آقای ترامپ رو راضی بکنه.
اما انتقادات صریح میخائیل اولیانوف، نماینده دائم روسیه در آژانس بین المللی انرژی اتمی، در گفتگو با بی بی سی فارسی هم شنیدنی بود.
به نظر من این جنگ اصلاً قابل توجیه نبود به هیچ عنوان. هیچ دلیلی برای شروع این تهاجم علیه ایران، یعنی کاری که آمریکا و اسرائیل کردند، وجود نداشت. این روند خوب سازماندهی و هماهنگ نشده، به خصوص از طرف آمریکایی که رفتارهای غیر قابل پیشبینی می‌بینم. به نظر من آمریکایی‌ها انتخاب اشتباهی کردند و بیش از اندازه روی فشار و سیاست ارعاب علیه ایران حساب باز کردند. این روش در مورد طرف ایرانی جواب نمیده. ایرانی‌ها همیشه نشون دادن که می‌تونن این نوع فشار رو تحمل کنند.
حالا ترامپ، همون قاتلی که در جزیره اپسین به کودکان هم رحم نکرده بود، در سابقه کشورش حمله اتمی هم وجود داره. اما در این حال انرژی صلح‌آمیز هسته‌ای ایران رو بارها تهدید به نابودی کرده، چون به جهان اینطور القا میکنه که ایران اگر به سلاح هسته‌ای دست پیدا کنه جهان رو نابود خواهد کرد. حالا زمانش رسیده بود که یک تحلیلگر قطری یک کارشناس اسرائیلی رو در رسانه‌ای این چنین ادب بکنه.
المطلوب هو استتابت النظام الايراني
و چیزی که مطلوب ماست پشیمان کردن نظام ایران و از بین بردن تمام ابزارهای قدرتی است که آنها در اختیار دارند که در رأس آن برنامه هسته‌ای نظامی آن است. ایران باید هر چه دارد بدهد، وگرنه مجددا آمریکا و اسرائیل به صحنه جنگ باز می‌گردند.
یعنی السيد معير مصري عندما يقوع على ايران،
صهیونیست ها در غزه با بمب های آمریکایی بیش از 70 هزار نفر را کشتند که عمده آنها زن و کودک بودند. بعد مهمان شما از فلسطین اشغالی به ایران بابت نقض قوانین بین المللی انتقاد می کند. اسرائیل بزرگترین نقض کننده ی قوانین بین المللی است. وی میگوید ایران باید تمام اورانیوم غنی شده خود را تحویل بدهد. خب خود اسرائیل این همه کلاهک هسته‌ای دارد، پس چرا ایران حق داشتن سلاح هسته‌ای نداشته باشد؟ حالا جهان با وجود آمریکا و اسرائیل ناامنه یا با وجود کشور ایران؟ اعترافات صریح و بی‌پرده بازیگر سابق سینما و فعال سیاسی شقایق نوروزی با یکی از شبکه‌های خارجی شنیدنی بود.
تروریست‌تر از دولت آمریکا در جهان وجود نداره. تروریسم دولتی داره. تروریست‌تر از اسرائیل در جهان وجود نداره. در تمام طول حیاتش اسرائیل داشته ترور میکرد. من یه بار عدد تعداد ترورش رو درآوردم از زمان اینکه این موجودیت به وجود اومد تو همین امروزی که ما داریم حرف میزنیم. مسئله اینه، ببینید شما با یک اصول یک جای وایستید. شما اگر که دارید میگید که جمهوری اسلامی به خاطر اینکه تروریست هست باید تحریم بشود، شما نمیتونید در اینجا وایستی بگید که آها اون وقت کی داره اینو اجرا میکنه؟ یک ابرقدرتی که ارباب تمام تروریست هاست. تو چجوری داری به اون اعتماد میکنی؟ کما اینکه هر کس هم این اعتماد کرد، به هفته و ماه نرسید که زیر پاش خالی شد، مثل چیزی که الان برای دوستان سلطنت طلب به هر حال اتفاق افتاده.
بسیار ممنون و سپاسگزارم که در این برنامه هم با ما همراه شدید. روزتون بخیر. خدا نگهدار شما.
این صدای ایران سربلند است، صدای همدلی و همزبانی ملت بزرگ ایران.
پاینده باد میهن، سربلند باد نام ایرانی. اینجا صدای جمهوری اسلامی ایران.
ایران را بشنوید.
ایران دیار عاشقان همیشه بر زبان جانم فدای نام وطن، شکوه مادرانه منی وطن، تو عشق بی بهانه منی وطن، وطن، وطن.
اینجا
یک پرچم،
یک پرچم
برافراشته است.
قصه سکوت یک دنیا و فریاد یک انسان.
اینجا
یک پرچم برافراشته است.
ایران مصمم است در تنگه هرمز مدیریت جدیدی در پیش بگیرد. این را معاون اول رئیس جمهور یعنی آقای عارف نیز تصریح کرده است.
از حق حاکمیت خودمون در مورد تنگه هرمز گذشته بودیم و اجازه داده بودیم که از تنگه‌ای که متعلق به ایران هست بیاد تجهیزات نظامی که میخوام بر علیه ما استفاده کنه عبور کنه. دیگه این کار را نمی‌کنیم.
شبکه فاکس نیوز گزارش داده است مونیکا وید، متخصص سابق نیروی هوایی، ظاهراً از سال 2013 فرار کرده و اطلاعات طبقه بندی شده دفاع ملی را در اختیار تهران قرار داده است. او متهم است با استفاده از دسترسی‌های امنیتی خود، هویت همکاران سابق و جزئیات پروژه‌های حساس اطلاعاتی آمریکا را به مأموران ایرانی لو داده است. مقامات امنیتی آمریکا معتقدند وید پس از خروج از کشور همکاری نزدیکی با نهادهای اطلاعاتی ایران آغاز کرده و در عملیات‌های سایبری علیه پرسنل نظامی آمریکا نقش داشته است. اسماعیل کوسری، کارشناس مسائل نظامی و سیاسی:
آمریکایی‌ها خیال می‌کردن عقل کلن و لذا همه چی رو که خودشون مثلا برای خودشون تحلیل می‌کنن و دقیقاً ترسیم میکنن میتونن مثلا و هدف گذاری میکنن میتونن به اون اهدافشون برسن. خب بله اومدن ترور کردن رهبر عزیز ما رو، عزیزتر از جانمون رو، امام و شهدا رو و همینطور فرماندهان و دانش آموزان و دانشمندان رو. خیال میکردن که الان ملت ایران هم مانند کسای دیگه میذارن فرار میکنن، در صورتی که اگر اینها یه مقدار با واقعیت‌های جامعه ما آشنا بودن دست به این عملیات‌ها و جنگ نمیزدن. علتش هم این هستش که ما در عمل امتحان پس دادیم، نه مثلا در حرف و تئوری. در عمل مثلا نمونش ضد انقلاب هایی که بعد از پیروزی انقلاب اسلامی هر کدومشون در یک گوشه از این کشور سر بلند کردن، اما دو عامل باید بگیم که باعث، یا بگیم سه عامل باعث موفقیت بود. یک، رهبری حضرت امام رحمت الله علیه و بعدم امام شهیدمون مقام معظم رهبری. دوم، بحث نیروهای مسلح و سوم هم مردم. پس مثلا اینجا اگر مردم نمیخواستن امام هم باید بگیم رحمت الله علیه کاری نمیتونست بکنه. اما موقعی که امام اومد تو صحنه مردم لبیک گفتن، با تمام توانشون با تمام وجودشون اومدن، گفتیم همه جوره پای کاری. اگر در عاشورای سال 61 هجری قمری نبودیم که آقا عبدالله حسین یاری کنه، اما الان شما از یاران اون امام پس مثلا هستیم. لذا شما نگاه بکنین که خودشون بزرگترین اشتباه رو مثلا کردن آمریکایی‌ها و همینطور اون موقع شوروی سابق، یعنی دو ابرقدرت اومدن هول دادن صدامو که بالاخره حالا بخوام داستانش رو بگم خیلی طولانی میشه. خب حسن البکر بود، بعدش به اصطلاح صدامو آوردن در تاریخ 26 تیر ماه سال 58 روی کار، بدون اینکه کودتایی چیزی بشه جابجا کردن اینا رو، دیدن که قدرت طلب و جاه طلبه. میخوام حالا اینو عرض بکنم، خب این موقعی که به اصطلاح آوردن خیال کردن که الان میان میزنن ایران، اما بچه‌ها رفتن با دست خالی. عزیزان ارتش هم امکانات خودشونو داشتن، تجهیزات خودشونو داشتن، سلاح و امکاناتی از قبل داشتن. اومدن امام رحمت الله یه وحدتی ایجاد کرد، گفت شما میتوانید. توی مثلا بعد از اون هم حضرت آقا فرمودن که شما میتوانید، در همه موضوعات گفتن شما میتوانید. این توانستن اصلا تشویق میشد بچه‌ها. بچه‌ها آنچنان میدیدن که امام که چیزی بر خودش نخواست، آقا هم که چیزی بر خودش نخواستن. اینا میخواستن عزت این ملت بزرگ باشه، با عظمت باشه، با عزت باشه. لذا ملت گفت خب پس ما هم حاضریم، موقعی که به اصطلاح چنین رهبری داریم پس به اصطلاح باید ما هم بیایم پای کار. و این شد ما کاری کردیم بلایی به سر ارتش بعث عراق آوردن که اصلا خودش فکر نمی‌کرد. یعنی ما 72,000 اسیر گرفتیم. حالا من نمی‌خوام تو اونجا بمونم، می‌خوام بیام الان تو همین جنگ سوم. می‌خوام بگم تو این مثلا 40 روزم عین همون قضیه 8 ساله دفاع مقدس شد. درست فرماندهان رو زدن، خب اون موقع هم شهید باکری، عرض کنم شهید همت، حاج احمد، نمی‌دونم خیلی کسا عزیزان دیگه، شهید بقا، دکتر بقایی، خیلی کسایی هم شهید شدن فرماندهان. خب جنگه. الانش هم میخوام بگم تو این 40 روزه خیلی از فرماندهان رو زدن، اما اینجا ملت ایستاد، رهبرم مثلا مشخص شد و با صلابت داره راهش رو ادامه میده. اونها میخواستن به اهداف بسیار بزرگی از دید خودشون برسن، ایران رو مسلط بشن، بعد تقسیمش بکنن، بعد نظام رو عوض کنن، بعد دیگه اصلا چیزی به عنوان رهبری ولایت مثلا وجود نداشته باشه. همه این کارا رو میخواستن بکنن، اما به کدومش رسیدن؟ خب شما نگاه کنید، تنگه هرمز آزاد بود، همه میرفتن میومدن، هیچکم مثلا کاری نداشت دیگه، بحث هسته‌ای و اینا رو گذاشتن کنار، گفتن مثلا بزنین راه رو باز کنیم. چرا؟ چون بحث اقتصادی دارن، چون بحث اقتصادیشون الان به جایی رسیده که خودشون تحت فشارن، نمیدونن چیکار کنن، به در و دیوار میزنه ترامپ.
وبگاه آمریکایی آلترنت نوشته است ترامپ حقیر بعد از سفر به چین حقیرتر و ضعیفتر شد. شی جین پینگ در موضوع تایوان ترامپ را توبیخ کرد، در حالی که ترامپ پس از ستایش‌های مکرر از رئیس جمهور چین هیچ کمکی در مورد ایران یا هیچ موضوع دیگری دریافت نکرد. ترامپ که به دلیل جنگ فرسایشی ایران تضعیف شده بود، مدیران فناوری مانند ایلان ماسک و تیم کوک را برای چانه‌زنی بر سر هوش مصنوعی و مواد معدنی برده بود، اما دست خالی و بدون هیچ دستاوردی در زمینه هوش مصنوعی